بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث به روایات باب عهد رسید. یه مطلبی رو من راجع به جایگاه روایات عرض بکنم و اون اینه که اگر روایات اهل بیت نبود یقیناً قرآن کریم در بسیاری از آیاتش مبهم میموند و در اون صورت حجت بر مردم تمام نبود. اما ائمه طاهرین با اینکه همشون، یعنی از امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام عسگری، در مضیقه حکومت‌ها بودند، مشکلات زیادی براشون فراهم کردن، اما در عین حال وجود مقدسشون از ارائه اون حقایق دینیه که باید گفتش که تفسیری بر قرآن مجیده سکوت نکردن و بیان کردن. خیلی جاها روایات شیعه هم پاسخگوی نیازهای عقلی و روحی و اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی مردمه و هم خیلی جاها روایات شیعه دلائل قوی بر ضد غیر شیعه، که حالا من یه نمونهشو براتون عرض میکنم ببینید چقدر ظریفه، چقدر. البته خود من هم به اندازه‌ای که الان به عظمت جایگاه روایات آگاه شدم آگاه نبودم تا زمانی که ترجمه کتاب شریف اصول کافی رو در همین قم به من پیشنهاد کردن که من یه دو سه ماهی نمیتونستم بپذیرم، برای اینکه عذر می آوردم خوندن اون چه که در فکر ائمه طاهرین بوده از روایاتشون کار خیلی مشکلیه، چون ما که نمیخوایم لغت معنی بکنیم، ما میخوایم ببینیم امیرالمؤمنین یا امام صادق یا حضرت باقر از بیان این روایت چه نظری داشتن، چه نگاهی داشتن. بالاخره این عذر منو نپذیرفتن، بنا شد که من این کار رو انجام بدم. یک سال تمام هم طول کشید، حدود 4000 روایت هم در باب عقل، هم در باب علم، هم در باب توحید، نبوت، امامت، ایمان و مسائل اخلاقی در دو بخش حسنات و سیئاتش، باب قرآن، باب دعا، باب چگونه زندگی کردن. البته به بیش از 10 کتاب علمی هم من برای این ترجمه مراجعه کردم. واقع کار طاقت فرسایی بود، یه مقدار از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و مفاتیح که قبلا اونا رو ترجمه کرده بودم برام سنگین تر بود. و بعد از این که این 4000 روایت رو سیر کردم به این نتیجه رسیدم که اگه روایات اهل بیت نبود چیزی در دست مردم دنیا از معارف الهیه به طور سالم و صحیح نبود. خب در این 4000 روایتم با دقتی که من در اسناد روایات کردم و گاهی هم به مرآت العقول مراجعه داشتم، دیدم یه روایت فقط که تذکرم دادم، چون روایات مبهمشم یکی دو سه خط توضیح دادم، یه روایت از نظر سند مخدوش بود، از نظر متن هم با آیات قرآن و دیگر روایاتمون هماهنگی نداشت، اون رو هم البته عبوردم ولی تذکرم دادم که این روایت سندن و متنن مخدوشه. همین یه دونه یه نظر من اومد که مخدوشه، ولی بقیه روایات واقعا نشاندهنده معجزه عقلی و علمی و قلبی و روحی ائمه طاهرینه. این که گفتم میشه استدلال کرد، غیر از این که حالا معارف و از این روایات میشه فهمید، نقل شده. علامه هلی که میدونید 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط بود، چون بالغ نبود نمیشد ازش تقلید بکنن، ایشون 6 سال از هله اومدن مراغه خدمت وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی، فلسفه و کلام و حکمت پیش ایشون خوندن. خواجه هم از نظر فقهی خیلی از علامه بهره گرفت، یعنی شاگرد استاد بود و استاد هم شاگرد. 6 سالم طول کشید. وقتی برمیگرده هله، دایی بزرگوارش محقق صاحب شرایع به علامه میگه شما به جبران 6 سال کنار خواجه نصیر که با دولت مغول ارتباطی داشته، با نماز اضافه و با روزه اضافه کفاره بده این 6 سالو. علامه هلی هم به دایی بزرگوارشون میفرمایند من نیازی به کفاره دادن برای نشستن با مردی که با مغول در ارتباط بوده نمیبینم، زیرا چقدر مهم آخوندای شیعه چی بودن. گفت دایی جان، تو این 6 سال من در کنار خواجه یه ترک اولا از اون ندیدم. خب علامه میگه یکی از افراد اهل سنت اومد خدمت خواجه. حالا کاربرد روایاتو ببینید، البته آدم باید این زرنگیرم داشته باشه که چگونه روایاتو به کار بگیره و روایاتو چجور با زبان خود مردم معنا بکنه، کاربردیش بکنه، جا بندازه، مردم رو پیوند بده با روایات، تکونشون بده برای عمل کردن به روایات. به خواجه گفت تو این چند فرقه، حالا زمان خواجه خیلی فرقه اسلامی زیاد شده بودن، اسماعیلیه بودن، چهار فرقه اهل سنت بودن، زیدی چهار امامی بود، واقفیه بود. به خواجه گفت اینا کدوم فرقشون واقعا اهل نجاتن؟ خواجه به این سنی که تقریبا واردم بود گفتش که یه روایتی، ببینید نرفت سراغ قرآن، گفت یه روایتی اهم کتابای شما و اهم کتابای ما نقل کردن. خوندش روایتو که قال رسول الله ستفرق امتی من بعدی ثلاث و سبعین، امت من بعد من 73 فرقه میشن که از این 73 فرقه یک فرقه فلجنه و ناجیتون و بقیه هم فنار و حالکتون. گوه این روایت درسته؟ گوه بله درسته. تقریبا از این روایت هم از نظر سند بوی تواتر میاد، یعنی قابل ایراد، قابل اشکال، قابل رد کردن نیست. گو درست. گو یه روایت دیگم هم بیشتر کتابای شما نقل کردن هم بیشتر کتابای ما. اینه مثلا اهل بیتی کسفینت نوح، من حالا تمسک به ها داره یا نه، کسی که با این کشتی همراه بشه، نجا و من تخلف عنها، رکبه داره، تمسکم داره، و من تخلف عنها هلک. گفت این روایتم قبول داری که در مهمترین کتابای شما و کتابای ما آمده؟ گفت قبول دارم. گفت خب پیغمبر اکرم راه رو روشن کرده، فرقه ناجیه رو هم بیان کرده و هیچ ابهامی بعد خودش نگذاشته. چی میگی؟ مبهوت شد این سنی وارد. ببینید با دو تا روایت حقانیت تشیع رو خواجه طوسی اثبات کرد که مخالف دیگه ساکت ساکت شد، یعنی جای حرفم دیگه نبود، جای بحثم نبود. این هم کاربرد روایات در چهره استدلال به خودش گرفتن. خب کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه مقدار عدد رو من ریز نوشتم، 290 و 291. این هم روایت بسیار فوق العاده ایه. رسول خدا می فرماید سلاسون من کن فیه کان منافقا. این از اون روایات کاربردیه با که خیلی به درد مردم میخوره. سه چیزه، سه خصلته، در هر کسی باشه منافقه، یعنی مؤمن نیست، یعنی مسلمان قابل قبول نیست. و انسان و صلا، گرچه اهل نماز باشه، اهل روزه باشه. و زعما یعنی خیال بکنه، انه مسلمون، نه من آلوده به این سه خصلت رو مسلمان نمیدانم، مؤمنم نمیدونم، منافقه، یعنی آدم بیرون از مدار ایمان و اسلامه. حالا نمازم که همه جا واقعا علامت مسلمانی نیست، مگه قرآن نداره فویلون للمصلین؟ روزه هم همینجور همه جا علامت مسلمانی نیست. خیلی مهمه برادران که بیشتر روایاتمون، بیشتر شاید 90%، من که 50 سال با روایات سر و کار دارم، وقتی نشانه های شیعه، نشانه های مؤمن در روایاتمون بیان میشه، بیشتر تکیه بر اخلاق شده، بیشتر، و تکیه بر اجتناب از محرمات. انما، این روایت هم تو کافیه، انما شیعت و جعفر من اف بطنه و فرجه. شیعه من کسیه که شکمش با لقمه حرام سر و کار نداره. یعنی چی؟ یعنی شیعه من رباخور نی، رشوه‌گیر نی، دوز نی، قاصب نی، اختلاس چی نیست و کم فروش نیست. بالاخره آدم لقمه پاک میخواد بخوره، از همه این خرید و فروش های حرام باید دور باشه. من عف بطنه و فرجو. شیعه ما نه زناکاره، نه هم جنس بازه، نه شهوت به حرام آلوده میکنه. و عمل خالقه، شیعه ما کارگر خداست، میگه من یه دونه کار فرما دارم، اونم پروردگارمه، خالقمه. ببینید استعمال کلمات چقدر دقیقه تو روایات، نمیگه عمل لله، عمل لخالقه، میگه منو یه نفر خلق کرده و من کارگر همون یه نفرم، کارفرمای من هر چی بگه من مملوک اون کارفرمام رو چشمم. و عمل لخالقه و رجا ثوابه. شیعه ما امیدش به پاداش خداست، به باریکالله و طیبالله و کف زدنهای مردم اصلا کاری نداره. مردم میخوان بگن طیبالله، میخوان نگن، میخوان کف براش بزنن، میخواد نزنن، میخواد تعریفشو بکنن نکنن، عکسشو جایی بندازن یا نکنن، فقط خدا. پاداش او رو امید داره. یه وقتی یه جلسه‌ای محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود، تقریبا دور اتاق پر بود، یه کسی حرفو شروع کرد از خدمات آیت الله بروجردی، که حالا شما وسائل رو چاپ کردین، خلاف شیخ طوسی رو چاپ کردین، قرب الاسناد رو چاپ کردین، یکی گفت مسجد اعظم رو ساختین، یکی گفت آلمان، چیکار کردین؟ همه نظر دادن، ایشونم فقط گوش می دادن. ظاهرا یه روحانی پیر مرد از یه شهری اومده بوده دیدن ایشون، سکوت بود. آقای بروجردی برای اینکه او رو هم وارد حرف زدن بکنه که حالا غریب نمونه، تنها نمونه، فرمودن شما هم اگه مطلبی دارید بفرمایید. خیلی ایشون مؤدبه، به آداب بود. ماه مبارک رمضان خب یه ماه خاصیه، 11 ماه مسجد اعظم زهرا، من یادمه پدر مرحوم آیت الله العظمای فاضل نماز میخوندن تمام زهرا، 2-3 روبه ماه رمضان هر سال آقای بروجردی ایشونو میخواستن، میفرمودن شما امام راتب این مسجدین، اگر اجازه بدین من علاقه دارم نماز ظهرامو با جماعت بیام تو مسجد اعظم بخونم. ببینید ادب رو، شما امام راتبین، اگر اجازه بدین من نمازمو اینجا بخونم. آقای بروجردی به این پیرمردی که لباساشم معمولی بود فرمودن شما چیزی بفرمایید. این پیرمردم خیلی باحال گفتش که خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، تمام اعمال رو خدا قیامت نقادی میکنه، غیر خالصاشو دور میریزه، عمل خالص رو قبول میکنه. میگن مدتی آقای بروجردی گریه میکرد، خیلی هم شدید البکا بود آقای بروجردی، مخصوصا برای حضرت سید الشهدا که از خودش بی خود میشد. عمل خالقه، شیعه ما کارگر سازندشه، و رجا ثوابه و خاف عقابه، فقط هم از عذاب او میترسه، از هیچی دیگه ترس نداره. بیشتر روایات در شناساندن شیعه و در شناساندن مؤمن متکی به حسنات و رذائل اخلاقیه، حدود شاید 90% که اگر شیعه ما اینا رو، یعنی شیعه ما رو بخوان بشناسین، اینا رو باید داشته باشه، اینا رو نباید داشته باشه. مؤمن رو اگه بخوان بشناسین، اینا رو باید داشته باشه، اینا رو نباید داشته باشه. همون نماز که عمومیه، معاویه هم نماز میخون، جماعت هم میخون، پیش نمازم بود در شام بدبختانه. خب 3 چیزه، 3 خصلته در هر کی باشه. پیغمبر میفرماد از نگاه من مسلمان و مؤمن نیست و انسان و صلا و زعم انه مسلم. 1، من ازعتمنا خان، کسی که امین مردم قرار بگیره و بعد خائن در امانت از آب در بیاد، یعنی با پول قلقلکش بیاد، با رأی مردم یه مقامی رو پیدا بکنه مثل وکالت مجلس، قلقلکش بیاد، یا به پشتوانه رأی مردم به 2-3 واسطه استاندار بشه، قلقلکش بیاد و خائن بشه نسبت به پول، اسرار مملکت، مردم، خائن به اون مقامش بشه، خائن به اون موقعیتش بشه. اینو پیغمبر می فرماد نه مسلمون می دونمش نه مؤمن می دونمش. من یه وقتی سوره یوسف رو دقیق شدم دیدم پروردگار عالم از اول سوره تا آخر 11 خصلت اخلاقی برای یوسف بیان کرده. یه جا از قول خودش ایمان رو بیان کرده، از قول خود یوسف، ولی در بقیه آیات 11 تقریبا خصلت اخلاقی. حالا من یادداشت کردم، نمیدونم یادداشتم قوم تهرانه، باید بگردم. خودتونم میتونید از سوره مبارکه پیدا بکنید. یکی همین عفت شهوتشه، خب این یه مسئله عالی اخلاقیه، خیلی مهمه. یکی وقتی که از زندان آزاد میشه، پادشاه مصر میگه تو پیش ما مقام و آبرو داری، مثلا شغلی اگه بخوای بگو من در اختیارت بگذارم، چون یوسف میبینه بیت المال دارن درباریا و پایین دستیای درباریا و حاکمای مناطق غارت میکنن، چیزی گیر مردم نمیاد. میگه اجعلنی علا خزائن الارض، یعنی ارض مصر. خزائن ارض نه به معنی کل معدنهای زمینه، یعنی وزارت دارایی. خلاصه به ترجمه امروز میگه وزارت دارایی مملکتو بده به من. میدونید که میلیونها رستم تا حالا در برابر پول شکست مفتزهانه خوردن و میلیاردها نفر از زمان آدم تا حالا در مقابل شهوت جنسی. یوسف نزدیک 10 سال در خلوت با اون زن زیبای جوان شوهردار که دائم هم هجوم به یوسف داشت، یوسف هم زن نداشت، شکست نخورد. در برابر پول هم شکست نخورد. این مؤمنه، این مسلمان واقعیه، این امت پیغمبر و پیامبرانه. فَإِنِّي حَفِيظٌ، من آدم حافظی هستم، من این پول بیت المال رو برای خودم نمیخوام و این پول بیت المال رو خلاف قانون و انصاف و انسانیت خرج نمی کنم. و دیدید که ایشون در اون 7 سال قحطی چقدر درست یه مملکت و گردون که یه نفر صوبونش لنگ نشد، اضافهشم به دیگران فروخت. این امین، یعنی همه ما باید همه جا امین خدا باشیم. البته اگر یه وقت برای یکی هم پیش آمد کرد، راه توبه باز، آبروشم نباید برد. یه آقایی در یه شهری تقریبا وجهه پیدا کرد، مردمم سهم اماماشونو می آوردن به ایشون می دادن و ایشونم این سهم اماما رو نمی آورده، قوم وکالتی هم نداشته. یه تاجری میاد خدمت آیت الله العظمای بروجردی، آقای بروجردی وکلایی که داشتن توی دفتر دقیقا ثبت بودن، میگه در شهر ما یه عالمیه، مردم که مقلد شما سهم شما رو به ایشون میدن، رسید به ما نمیده. خب این آدم اونجا نماز میخونده، پیش نماز بوده، البته پولا رو که خرج گناه نمی کرده، آقای بروجردی می فرماین ایشون اون چه که مردم بهش دادن قبوله از نظر من، ولی این مرتبه به مردم بفرمایید رسید مرجع تبرکه، بگیر اگر پول دادم حتما رسید بگیرم، اگر پولشون رو رسید نگیرم مشکل برای من هست بتونم قبول بکنم. ببینید گذشته این آدم رو تو درون خودش بخشید، آبروش هم نبرد، پولایی که داده بودن و همه رو قبول کرد و بعدم خیلی با دنیا ادب فرمود بفرمید پول به هر کی میدن رسید بگیرن و پول بی رسید انجام ندن. پول بی رسید، اینجا یه داستانی هم براتون بگم. در بشرویه جنوب خراسان یه روحانی بسیار خدمتگذاری بود که من یه 3-4 روزی در یه شهری باهاش مهمون بودم، این حدود 80 بالا داشت. میگم من وکیل آقای بروجردی بودم در بشرویه. گوی باهایی در اونجا شیعه شد، اولین سالش بود، اومد سهم امامش رو پیش من حساب کرد، مقلد آقای بروجردی هم بود. گفت من همه سهم‌ها رو جمع کردم اومدم قم خدمت آیت الله العظما بروجردی، مال اون باهایی رو که دادم. گفتم آقا این باهایی بوده شیعه شده، خیلی آدم خوبی شده، دعاش کرد. رسیدش رو که به من دادم نوشته بود حاجی، که من اون رسید و با رسیدهای دیگه او بردم، ولی این باهایه دین نداشت که، مکه نرفته بود، اما آقای بروجردی رسیدش رو نوشتن مثلا حاج محمد چی. وقتی رسید و او بردم بش روی نگاه کرد و گذاشت رو چشمش و بوسید و گفت والا من که باهایی بودم و مکه نرفتم و الانم 2-3 ماه مونده به حج، دیگه امکان مکه رفتن نیست. من نمیدونم آقای بروجردی برای چی بغل اسم من حاجی نوشتن. بعد گفت یه ماه دیگه اومد گفت آره یکی اومد به من گفت من میخوام برم مکه، دلم میخواد تو هم بیای. گفتم آخه الان دیگه قبول نمی کنن. گفت تو چی کار داری؟ پولتو بیار من میقبولونم. و گفت اون سال اون باهایی رفت مکه، شیعه شده بود و رفت مکه. امین باید باشه شیعه. 2 و ازا حدثه کذب، اونی که اخلاقش در گفتار دروغ گفتنه. حالا یه وقت دروغ توی محیط خونه است، یه وقت دروغ تو محل آدم میگه، یه وقت دروغ که آدم موج داره توی شهر دروغ میگه، یه وقت دروغ و یه وکیل میگه، یه وقت دروغ و یه وزیر میگه، یه وقت دروغ و آمریکا و اروپا میگن. اینا البته 400 سال دارن دروغ میگن. خب ما تقریبا در دروغگویی کم نداریم از دروغگویان عالم، خیلی هم اخلاق زشتیه. خیلی یه واعظی بود البته خوشمزه است، الان دیگه نزدیک 90 سالشه، گوی یه لاتی یه وقت منو دعوت کرد یه دهه منبر از این لاتای تهرون و به منم تأکید کرد من جلسم منظمه، وقت شما سر ساعت 9. البته ایشون عادت داشت منبر زیادی هم قبول میکرد، معمولا از زمانی که من منبری شدم یادمه خیلی کم به وقت میومد، گفت شب اول که اومدم ساعتمو قبل از اینکه به مجلس برسم گذاشتم روی یه رو به نه، در حالی که نه 5 دقیقه گذشته بود. گفت رسیدم. لاتم عصبانی گفت من باید قرار نذاشتم سر نه بیاد. گفت ساعتم رو در آوردم گفتم الان 10 دقیقه به نه. بنده خدا عذرخواهی کرد. گفت شب سومم یه رو دیر اومدم، با ساعتم رو عقب کشیدم. شب چهارم دیگه اتفاقی دیر اومدم، ساعتم رو عقب کشیدم و این ساعت بغلی ها بود. تا بهش نشون دادم ساعت رو گرفت با زنجیرش از قبام کند، با دستش ساعت رو پرت کرد رو 2 تا پشت بون اونورتر. گفت این ساعت هم تو رو خراب میکنم مجلس منو، من فردا یه ساعت دقیق خوب خودم میخرم برات میارم که درست بیایی جلسه من. خیلی هم بده این دیر رفتن آمن. حالا باز اعجاب المر به نفسه قویه، 50 سال تمام منبرایی که داشتم چه تهران چه شهرستان ها همیشه 3 ربع نیم ساعت حد نهایی دیگه 20 دقیقه مونده به منبر اونجا نشستم. حتی دهه عاشورا، یعنی دهه عاشورا منبر اولمو که میرم میام منبر دوم، با اینکه غرب تهران اولی منبر شرق تهران دومی، میام منبر دوم باز 40 دقیقه مونده به وقت منبرم. ببینید عملا ما اسلامو باید نشون بدیم. یکی هم خب مردم خدا تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. هیچ وقت با مردم من حرف حق و زحمه منبر نداشتم، مردمم کم نذاشتن. حالا اگه یه جایی هم کم گذاشتن خیلی زود پروردگار عالم جبران کرد. منبر مفتی هم که تا دلتون بخواد، شهدای تهران رو که اغلبش من میرفتم، شهرستانایی هم بودن که خدا خیرشون بده دعاگوشون هم هستم، گاهی 8 سال پشت سر هم منو دعوت کردن. پولی که به ما دادن همون پولی بوده که خودم کرایه دادم رفتم و برگشتم، یعنی هیچی، ولی بازم رفتم که فردای قیامت خدا نگه چون 1 سال پول بهت ندادن چرا نرفتی. ولی ما رفتیم تا دیگه پیش نیومد برم. اینا برای مردم خیلی مهمه. و ازا وعده اخلف، دین نداره اونی که به مردم وعده بده و خلف وعده کنه. البته به عمد خلف وعده، یه وقت آدم یه وعده ای میده ولی زمینه یه تحقق وعده فراهم نمیشه. حالا این 3 تا آیه هم دنبال همین حدیثه، با چسبیده به حدیث. پیغمبر میفرماید ان الله تعالی قال فی کتابه ان الله لا یحب الخائنین، خائن و خدا دوست نداره. ان لعنت الله علی الکاذبین، دروغگو از رحمت خدا دور باد. و ذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. ببینید اولیایش رو تعریف میکنه، مسائل اخلاقی رو بیشتر میگه. اینقدر جایگاه اخلاق مهمه. خب اگر اجازه بفرمایید، من یه سفر ضروری دارم که 12 گفتم ماشین بیاد، دارم میرم یه شهر دوری، فردا رو خدمتتون نیستم. پنجشنبه که ولادت امام عسکری و جمعه و شنبه هم 2-3 بار امروز از این طرف اون طرف حوزه پرسیدم، احتمالاً شنبه هم به مناسبت وفات حضرت معصومه ولی نعمت ما آخوندا و طلبه ها و قومی ها گفتن 90% تعطیله، یه عده گفتن اونایی که ما پرسیدیم همه درس ها تعطیله، یه عده گفتن حتی مغازه ها تعطیله. بنابراین جلسه بعدمون میفته به روز یک شنبه دیگه اگر خداوند عنایت کنه.